یا یه امر حاکمیتی که حاکمیت تصمیم بگیره نیست. تو تهاجم شما میتونی اینجوری باشی یا تهاجم میتونه امری فناورانه مختص به خواص جامعه و یا حاکمیتی باشه. شما تصمیم میگیری مثلا تهاجم آمریکایی به ویتنام، لزوما نیاز نداره شما
شاید مردم هم مخالف باشن،
مخالف باشن و هنوزم که هنوزه میبینید توی فیلم ها این کهنه سربازه جنگ ویتنام نماد اعتراض و گلمندی از وضعیتی هم که براشون پیش آمده و احتمالا همین نقش رو درباره دوباره الان آثار رسانه‌ای میبینید که سربازانی که از افغانستان و عراق برگشتن و شاکیان از وضعیت، از اینکه چرا این اتفاقات براشون افتاده. ولی شما تو مقاومت نمیتونید این کارو کنید. تو مقاومت اساساً بدنی اجتماعی و انسجامشه که باعث میشه خط نشکنه و شما بتونید بمونید. تو دفاع مقدس اشاره کردن که ما حدود 1 تا مثلا 2 میلیون نفر در خط مقدم میجنگیدند. جمعیت کشور حدود 5-6 میلیون نفر بوده سال 58. 5 میلیون نفر هم برآوردنشون میده که خانواده های اینا و کسایی بودن که پشت جبهه داشتن همراهی میکردن، کمک میرسوندن، لباس میرسوندن، کلاه میبافتن، تبلیغات میکردن که نیرو جمع کنن، پایگاه های بسیج فعال، پایگاه های مساجد فعال بودن و 25-30 میلیون نفر هم همراهی کردند. یعنی کشوری که تو اون وضعیت قرار داشت اگه همراهی داخلی نبود، اگر شما با یه وضعیت یک ساله مواجهی دیگه، یه انقلاب نوپا، یک دولت نوپا که هر اتفاق ممکنه براش بیفته، خطر تجزیه توسط گروه های تجزیه طلب، خطر جریان هایی که در قدرت منافعی داشتن و الان منافعشون از دست دادن و ممکنه یا از این انقلاب آسیبی دیدن، از انقلاب جدید آسیبی دیدن و ممکنه که هر لحظه اتفاقی رقم بزنن. و این حاکمیتی که خودش یه طرف درگیر جنگه امکان اینو نداره که بخواد بره تک تک این مخاطرات رو هی ارزیابی کنه، بررسی کنه، خونسا کنه و این جزئی بدنه اجتماعی پرقدرتی که پیگیر مسئله هست نمیتونه اون چنان امنیتی رو در شهرهای ایران فراهم بکنه و این نشونه انسجام اجتماعیه. این مقاومت رابطه وثیقی با انسجام اجتماعی داره. از این میخوام بعد بیام سراغ امروزا که اگه ما 40 و چند ساله همچنان در موقعیت مقاومتیم به دلیل اینکه انسجام اجتماعی داریم، به دلیل اینکه هنوز اون قدرت پسیج شوندگیمون رو در امری مثل مقاومت از وطن داریم استفاده
میکنیم. سایر دوستان جامعه شناس و اساتید جامعه شناسی اینو نمیگن، میگن اتفاقا ایرانی ها روحیه کار جمعی ندارند، اتفاقا بعد میرسن که حال ما در فروپاشی اجتماعی هستیم، انسجام شکل
آره
میگیره.
این گزارای کلی، آره این گزارای کلی چیزن دیگه، گزارای کلی صادر
مثلا ورزش رو مثال میزنم، میگن ما تو ورزش های انفرادی موفقیم ولی تو ورزش های گروهی خیلی
همین ورزش
من
اتفاقا یه یادداشت اون موقع که
خیلی تاریخیه ما موفقیم ولی فوتبال و اینها در
نه مثلا ما والیبال ما وقتی جزء لیگ جهانی رفت به نظرم این گزاره خیلی محل خدشه قرار گرفت. فوتسالمون که متعدد یا فوتبال ساحلیمون متعدد تجربه کرد موفقیت‌های تو منطقه آسیا و جهانی رو، به نظرم این جنس گزاره‌ها محل خدشه قرار گرفتن.
این جامعه ایرانی کی انسجام پیدا میکنه؟ فقط تو بحران‌ها؟
نه لزومند تو بحران.
تو مثال هایی که هر دو بحران رو بازدارید همش بحرانه، یعنی تو جنگ کرونا بحرانه،
تو بحران خیلی بروز و ظهور داره.
مثال بزنم در واقع در شرایط عادی. ببینید در همین چند دهه گذشته این مسئله رشد کرده. همین صندوق‌های قرض الحسنه خونگی که اتفاقا زن‌ها محور اصلیشن و اونجا می‌بینیم که خانم‌ها چطور سرمایه خوردشون رو با همدیگه تجمیع می‌کنن و مشکلات خوردشون رو حل می‌کنن. نه کسی آموزش داده، نه کسی امتیاز داده بهشون، نه حاکمیت حمایت کرده، خودشون در محل کار. من پرسیدم چند تا دیدم که مثلا چند نفر در چند تا صندوق، بعضیا در چند تا صندوق فعالن در محل کارشون، در محلشون، اقوامشون و دور هم دیگه جمع میشن. من حتی یکی دو بار رفتم شرکت کردم توی یکی دو تاشون، مثلا تو قوره کشیاشون آش میپزن دور هم دیگه، اول آش میخورن بعد قوره کشی میکنن که کی اول وام بگیره کی. فارغ از این شما مثلا توی زندگی روزمره
نه رفتاری که اصلا به طور مستمر اتفاق میفته. شاید سوال شما باعث شد که مثلا نمونه‌های این جنسی رو مثلا یادم بیفته بگیم. مثلا ایرانی‌ها یکی از بزرگترین ملت‌هایی هستند که اهدای خون انجام میدن به طور مستمر در طول سال، خونی که توی
رایگان
اروپا آمریکا کانادا 80-100 دلار اون بسته اون لیترش فروخته میشه. یا مثلا شاید جالب باشه، ما مشهوریم به ملتی که کتاب نمیخونند، ولی فکر میکنم یکی از بزرگترین شبکه‌های کتابداری جهان رو داریم به لحاظ تعداد کتابدار، کتابخونه هایی که نقطه اتصال و مراوده مردمه، مردمی که این کتاب امانت میگیرن دوباره میگن پس میدن. شبکه کتابداران ایران، یعنی کسایی که دارن سالهاست این شبکه رو حفظ کردن و کتاب رو به اقصی نقاط ایران، بعضا مثلا جایی مثل مثلا کانون پرورش فکری یا خود نهاد کتابخانه ها با ماشین کتاب ها رو به روستاهای ایران میرسونند. یعنی مثال های اینجوری نشون میده که ما فقط در موقعیت بحرانی این رفتار رو ندیم، ولی تو موقعیت بحرانی به طور طبیعی بروز و ظهور داره دیگه. یا مثلا تو مشارکت سیاسی، باز این یک نقطه هایی که ما خب با توجه به این که 40 چند سال تجربه برگزاری انتخابات به این شکل و شمایل رو داریم تو کشورمون، یه عقبه تاریخ طولانی مثلا شاهنشاهی داریم و 40 چند ساله که مردم انتخابات شرکت میکنن. تو همین 40 چند سال جز معدود کشورهای جهانیم که رکورد داریم دیگه، رکورد مشارکت داریم. که البته باز میخوام اینو اینجا به من یه چیزی که خیلی مشهوره اشاره بکنم که این لزوما به معنی تایید انسجام اجتماعی نیستا، چون نقطه نقض داره. دو تا مثال نقض بزنم، یکیش مثلا سال 58 که ما در اوج انسجام اجتماعی ایم، ظاهرا انقلاب سرحال و تازه اتفاق افتاده و اون مشارکت فروردین 58 رو داریم که 98.2% شرکت کنندگان رفتن به انتخابات رای دادن، ولی انتهای اون سال انتخابات مجلس ما داریم و 52% مشارکت میکنن و این به معنی نفی انسجام اجتماعی ما نیست. برعکسش ما رکورد مثلا سال 88 رو داریم که 84% شرکت میکنن، اما فکر نمیکنم هیچ کس از اون سال روایت انسجام اجتماعی داشته باشه. خب میگم نباید با یک گزاره مثل مشارکت سیاسی، چون مثلا اون نکته افول که گفتید بخش جامعه شناسا ممکنه که استناد بدن به مشارکت سیاسی مردم که مشارکت سیاسی مثلا کاهش پیدا کرده، این نشانه های افول مثلا جامعه ایرانیه. از این گزاره ها نمیشه لزوما نتیجه گیری کرد که آیا انسجام اجتماعی ایران الان کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده. بعد همین ملت رو میبینید که تو افکار سنجی ها در حمایت از وعده صادق یک بالای 70% ابراز رضایت میکنن. این ابراز رضایت از ما شاید تو فضای داخلی ایران متوجه نباشیم دقیقاً چی کار کردیم، ولی کسایی که بیرون از ایران هم فکر میکنم خیلی روایت بهتری از اتفاق وعده صادق دارن که کشورهای جهان واقعاً نگاهشون نسبت به ایران تغییر کرده. سرچ کردن راجع به ایران، پرسیدن راجع به ایران،
جستجو کردن
راجع به ایران و پیگیری کردن اینکه ایران کجاست که به اسرائیل حمله کرده، ایران کدوم نقطه جغرافیاست که جرأت کرده چنین اقدامی رو انجام بده.
بازم این مثالهایی که میفرمایید حالا تو لحظه بحرانه دیگه، یعنی شما وعده صادق یکم میفرمایید باز تو لحظه نیمه جنگیست دیگه که انسجام ایجاد شده.
میام تو انسجام تو لحظه بحران خیلی تو ایران بروز و ظهور بیشتری داره، ولی مثال هایی مثل اهدای خون که به طور مستمر، یا مثلا ما جز بزرگترین کشورهای جهان به لحاظ نزوراتیم، به لحاظ مفهوم وقفیم، حتی به لحاظ اهدای عضو، یعنی مجموع رفتارهایی که داره انجام میشه که مستمر هم هست.
خود حالا چون گفته نزورات، ببینید خود هیئات ما میزان مشارکتی که دارن در تهیه نظری و توزیع اون نظرسنجی که ما توی این یکی دو ساله داشتیم، عمده مشارکت مذهبی مردم توی همین تولید و توزیع و مصرف نظریه، یعنی مشارکت میکنن توی این کار، حالا در یکی از مراحل تولید و توزیعش. یا مثلا ببینید در همین سالها علی‌رغم این که خب فشار اقتصادی و تحریم گسترش پیدا کرده، توی مناسک ما مسئله نظری دادن خیلی رشد کرده. و خب نظری دادن یعنی چی؟ یعنی همین مشارکت، یعنی این که ما به همدیگه یه هدیهی میدیم، یک سلهی میدیم به همدیگه. خیلی ها ممکنه حتی نیاز نداشته باشن از نظری گرفتن، یعنی میتونه خودش غذاشو تهیه کنه. منتها این رو صرفا به مسابقه مثلا یه کمک اقتصادی نمیدونیم، اینو به عنوان یه مراوده فرهنگی میفهمیم و لذت میبریم ازش، از اینکه تو صف وایسیم نظری بگیریم، نظری بخوریم، مزه خلاص قیمه نظری برای ما یه چیز دیگه است، چون یه دلالت فرهنگی پشت ماجراست، صرفا دلالت اقتصادی یا نیاز ما رو به این سمت نبرده. و ببینید شما، و این چون در جامعه ما وجود داره، زمینش وجود داره، پذیرفته میشه. به خصوص شما ببینید از دهه 90 که ماجرای اربعین راه میفته، و خب اربعین خودش یکی از مهمترین تجلی های این فرهنگه، و در ملت عراق هم در واقع به اوج رسیده، ولی ما اینو عکس کردیم و الان توی یک دهه اخیر خلاصه وارد فرهنگ ما شده. یعنی اینی که ما مثلا در اون تجمع قدیر در مثلا پیاده روی به سمت حرم امام رضا، روز ولادت امام رضا، این موکبای مختلفی، حالا حتی لفظش هم از اونها گرفتیم، حیات ما به سمت پذیرایی و مردم هم به سمت پذیرایی شدن در واقع میل پیدا کردن و این رشد کرده. من همیشه یه شوخی میکنم با بچه های مشهد، میگم 48 که ما همیشه میرفتیم مشهد، خلاصه اطراف حرم که عزاداری بود، خلاصه یه لیوان آب پیدا نمیشد، احتمال اینکه بیرون شهید میشدیم خیلی بیشتر بود. منتها تو این سالها شما میبینید که حتی من امسال دیدم که بچه های مشهد پیامک میزدن که آقا امسال منزل ما در اختیار مثلا زائران هست. خب این اون فرهنگ در واقع مهمانپذیری و پذیرایی در واقع عراقی سری در جامعه ما جذب شده. چرا؟ چون که ما زمیناشو داشتیم، ما قسمت عمده از تأسیسات فرهنگیمون وقف بوده. وقف خودش اینو مشارکت اجتماعیه، خیلی جاده ها، پل ها، مدارس، اینا وقف بوده. ما زمینه‌شو در شما میفهمید در بحران ها، خب وقف در واقع یکی از بزرگترین نهادهای مدنی تاریخی و اجتماعی ماست و بعید میدونم کشوری اندازه ما چنین.
چرا تو اروپا مثلا دانشگاه های بزرگ و معروف
حتی دانشگاه ها داریم، چند تا دانشگاه، ولی اینجا ما اینجا نه، میخوام بگم حجمش اینقدر که پل، نمیدونم آب سرد کن،
مدرسه بیمارستان
تکثرش، بله. یعنی حالا میخوام بگم این یه فاصله ای داره. حتی عرض کردم ممکنه اونجا هم کارهای خیر و وقف و اینا هم هست حتما، منتها حجمش در کشور ما بسیار بیشتره، علی رغم اینکه ما تحت فشار اقتصادی وقتی در شرایط نرمالی هستیم، مردم در شرایط مثلا اقتصادی عادی هستن، ولی در شرایطی که ما تحت فشار هستیم داره این مسیر پیش میره و این مسیر داره رشد میکنه، صندوق های قرض الحسنه خونگی داره رشد میکنه و این نشون میده که یه جوهره‌ای در فرهنگ ما وجود داره.
مشخصا در یک سال گذشته که جریان مقاومت در واقع مقابله جدی داشته و اصلا جنگ جریان داره، این لایه اجتماعی مقاومت، حالا چه در ایران، چه در لبنان، چه در کشوری که درگیر جنگ به صورت مستقیم هست، چه نشانه‌هایی داشته؟ الان این قضیه ایران همدل، کمک به غزه و لبنان، یه بخشی ها نمیدونم شما بهش وزن میدید یا نمیدید، یه بخشی شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران میدهد، یه بخشی از خانوم ها الان تصاویرش هم هست میرن در واقع طلا، کالای با ارزش، سرمایه رو اهدا میکنن. من میدیدم توی برخی از این اخبار بعضی ها چیزهای بالاتر از طلا، حتی خونه هم دادن یا مثلا زمین دادن. چه جوری میشه اینا رو فهمید؟ آیا این هم یه جریانی داره تولید میشه یا اینها مثلا اختصاصی هستن، یک بدنه هستن، یک شذ و نذری هستن؟ این جامعه ایرانی رو نمایندگی میکنه یا نمیکنه؟ حالا این پدیده همین طلا دادن هم اگه نمیدونم دیده باشید.
خواستم در ادامه اون بحث عرض بکنم که اگه مقاومت امری اجتماعیه، یعنی با تمامیت جامعه بروز و ظهور پیدا میکنه و شکل میگیره و نشانگر انسجام اجتماعی باشه، زنان نقش بسیار مؤثری در مقاومت دارن. شاید در تهاجم این نقش رو برای زنان قائل نباشیم، ولی در مقاومت زنان نقش بسیار موثری دارن. چرا؟ چون بدنه گسترده اجتماعی رو اونهاست که اون ساختارش رو و اون آرامشش رو حفظ میکنند و شما نمیتونید زنان رو از این موضوع منفک کنید. تمایل به دلیل اتکای اونها به عاطفه، بار احساسی و تمایلات جامعه توسط زنان نمایندگی میشه. اگر ما تو جنگ به اون شکل تو دفاع مقدس موفقیم، به دلیل اینه که مادران شهدا، همسران شهدا، خواهران شهدا دارن بار عاطفی جنگ رو تو جامعه کنترل میکنند. چرا؟ چون مردان که در میدان درگیر هیجان جنگند و فشار جنگ، استراب جنگ، شاید فرصت اینو نده که اصلا به این زوایا و به این ابعاد فکر کنن. خیلی همه چیز داره در لحظه اتفاق میفته. اما اونی که منتظره، اونی که خبر بعد باید تحمل کنه، اونی که باید به دیگران بگه، اونی که باید در عین این که وسط جنگن زندگی عادی رو کنترل بکنه و رفع و رجوع بکنه، به فرزندان برسه، هنوز خونه رو اداره بکنه، اون زنان هستن. تازه در اینی که باید حواسش به جبهه هم باشه و پشت جبهه رو جمع بکنه و کمک برسونه. یه چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اینجاست که نقش زن رو ویژه میشه، اینجاست که نقش زنان متفاوت از مردان میشه و زنان پشت جبهه رو در حقیقت اونها میتونن نمایندگی بکنن و مردان این قابلیت رو ندارن مثلا، و به تبع زنان به طور به بیان دیگه دارن رفتار میکنن. اینکه اینها این رفتارها رو دارن هم از خودگذشتگی ویژه‌ای دیگه، یعنی از نقطه تعلقاتشون دارن میگذرن و این رفتارها رو دارن. اینکه گفتید حالا بخشی از جامعه ایرانی رفتار دیگه‌ای دارن، فکر می‌کنم این تو گفتگوهای قبلیمون هم با هم صحبت کردیم. حتی توی جریانی که به دنبال تغییر وضعیت ایران هم هست، دوباره سرمایه‌گذاری رو زنان اتفاق افتاد دیگه. یعنی با یه فاصله کوتاهی ما
زن زندگی آزادی
تو سال 1401 شاهد بودیم که دوباره بزرگترین شاید اتفاق از جنس اجتماعی، رسانه‌ای و اعتراضی که تو ایران شکل گرفت، باز محورش و اهرمش زنان بودن. مردان واقعا مشارکت فعالی تو اون عرصه نداشتن. همیشه به دوستان میگفتم، گفتم این آقایونی که انقدر پیگیری میکنن که خانم ها سبک لباس اروپایی بیان تو خیابون، خودشون چقدر همراهی دارن که اونا هم به سبک لباس اروپایی بیان؟ مرد ایرانی حاضر به سبک لباس اروپایی مثلا شما چقدر آقای با شلوارک مثلا تو خیابونای تهران الان دیدید؟ شاید خانومی که حجاب سر نداشته باشه رو خیلی بیشتر دیدید، ولی آقای با شلوارک و مثلا با لباس رکابیونه احتمالا خیلی کمتر دیدید. یعنی همه بار حتی این اعتراض رو هم آقایون اون سبکی به دوش خانوما انداختن و انتظار داشتن که اونها قربان، یعنی اونها همه هزینه های این وضعیت رو بپردازن. ولی جالبیش اینه که باز مسئله در بین زنان حل و فصل شد. یعنی جامعه ایرانی که حالا دچار یک انتخاب های متنوعی شده بود، از کسانی که محکم پای این ایستادن که نباید حجاب اجباری نباید داشته باشیم، تا کسانی که محکم پای این بودن که حجاب حکم خداست، شرعی و یک قانون اجتماعی و باید داشته باشیم، اون کسانی که بینابین شاید بین اینها بودن که نه حجاب کامل داشتن، نه حجاب شرعی به اون معنا داشتن و نه حجاب نه موافق کسایی بودن که حجاب از سر بردارن، اونها تعیین کننده شدند و رهبری هم اشاره کردم بهشتی که تعیین تکلیف این قصه با خانم هایی بود که اونها باید تصمیم می گرفتن که آیا همراهی میخوان بکنن با این موج جهانی علیه ایران که ظاهرش مسئله حجاب بود دیگه، باطنش تغییر نظام سیاسی بود، باطنش عبور از خیلی از ارزش‌ها بود، ارزش‌های اجتماعی ایران بود در طول چند دهه گذشته، و این اتفاق نیفتاد. باز هم به نظر ما آنچه که اون موج رو کنترل کرد جامعه زنان بودن. زنان ایرانی همراهی نکردن با انتخاب نحوه زیستنی که شاید حالا تو اروپا و آمریکا جریان داره و این خیلی انتخاب سرنوشت‌سازی بود. به این نحوی حتی به نظر من یکی از صحنه‌های باشکوه مقاومت زنان ایرانی بود. در برابر موجی که داشت اونا رو به این سمت هل میداد که به تصمیم برسن. یعنی در یک بازه زمانی در اثر یک حادثه یه موج جهانی شکل گرفت که غیر عادی بود. خب زنان، اسرائیل هم خبرنگار زن میکشه، چرا موج جهانی شکل نمیگیره؟ پلیس آمریکا هم زن میکشه، چرا موج جهانی شکل نمیگیره؟ چجوری یک حادثه تبدیل به چنین موج بنیان افکنی میشه که هیچ کس انگار در برابرش نمیتونه مقاومت کنه و همه اعداد و ارقام به قولی رسانه‌ای جابجا میشه، ولی جامعه ایرانی تصمیم نمیگیره و زنان جامعه ایرانی مخصوصا به تصمیم نمیرسن؟
خیلی ممنونم آقای دکتر. این نمونه و مصادیق رفتار به خصوص زنان ایرانی در یک سال گذشته رو من یه مثالی زدم که الان اخیراً هم پویشش بیشتر شده. رهبری در پیامشون اشاره فرمودند که بر هر مسلمان فرض است که به مردم لبنان کمک بکنه. آیا این بعد جامعه ایرانی، اون بخشی که گرایش مذهبی و شرعی داره، صرفاً داره این پویش رو پیش میبره یا نه بازم شما معتقدید که اجتماعی است و عموم مردم، عموم زنان درگیر این مسئله است؟ یعنی فقط یک تکلیف مذهبی است یا نه
پیوسته اجتماعی داره؟ نیازمند بررسیه. من الان خب داده جدی ندارم. این نیازمند اینه که مثلا نظرسنجی بشه، ببینیم که مردم چه برداشتی از این حکم داشتن و چقدر کمک کردن، چقدر حس دارن. نیازمند به نظرم یه بررسی بیشتره. الان من نمیتونم بگم. منتها خب یه مسئله اتفاقا خیلی شاید مثلا سیاسی، انقلابی یا مذهبی نیست. در واقع قلمروهای دیگه، مثلا شما همون اهدای خون که شما برید، طیف‌های مختلفن، با سبک‌های زندگی متفاوتی میرن. یا تو همین صندوق‌های قرض‌الحسنه خونگی، من چون یکیش در ساختمان ما تشکیل میشه چند سال قبل، میدونم از قضا مثلا کسانی که شاید مثلا خیلی پوشش حالا قول معروف شرعی هم نداشتن، خیلی خوب مشارکت می‌کردن. مثلا اونجایی که تشکیل می‌شد کسی بود که خودش خیلی پوشش شرعی مناسبی از این جهت نداشت، ولی همراهی میکرد، دعا برگزار، زیارتاش رو میخوندن. جالب بود برای من بود که مثلا یه زیارتاش رو میخوندن، آش رشته میپختن، ما رو خلاصه مستفیض میکردن طبقات پایینو، و بعد مثلا قوره کشی میکردن. خیلی هم سر صدا میشد سر قوره کشی که کی اول شد، کی خوش، بعضی خوشحال میشدن، بعضی ناراحت میشدن. خب میگم که این یه امر اجتماعیه. حالا اینی که چقدر این پیام منتقل شده، چقدر شرایط آماده است، خب عوامل مختلفی داره، نیازمند بررسی. الان من فعلا نمیتونم خیلی داده دقیقی بگم.
این مصادیق موجود تبدیل به جریان شده یا نشده؟
میگم باید بررسی کنیم. من الان داده دیدم جاهای مختلفی میرن مشارکت میکنن. حالا این مشارکت از جنبه های مختلفه. همین دیروز در تشییع
نیل فروشان
من جالب بود، چون نزدیک محل زندگی ماست، من عبور میکردم میدیدم که مثلا با ظواهر مختلف افراد دارن میرن سمت تشییع جنازه. برای خودم جالب بود که چرا این اتفاق داره میفته. ما حتما کاستی هایی داریم، حتما مشکلات داخلی، کشکار کردی هایی که توی نظام سیاسی و حکرانیمون داریم، خب یه مقداری مانع میشه که پیام ما درست به دست مردم برسه. ممکنه خیلی جاهات مردم به خاطر همین کشکار کردی ها ممکنه واکنش های هم نشون بدن. منتها در بطن جامعه ایرانی، من به عنوان اینو یه شهود عرض میکنم، البته میتونم استنادم بکنم مثلا به پیمایش های ملی که انجام شده و بالای 70-80% مردم مثلا در این منازعه رژیم صهیونیستی و علیه مردم فلسطین، حق رو به مردم فلسطین میدن و حامیان، و خیلی کم مثلا یه تعدادی خیلی اظهار نظر میکنن، یه تعداد خاصی هم هستن که همیشه بودن، همون زمان هم بودن و قبل از انقلاب هم بودن. منتها میخوام بگم که وقتی این چیزی که شما میگید میزان اقبال یا ادباری که ممکنه وجود داشته باشه در چنین مسائلی، عوامل مختلف رو باید در نظر بگیریم. ولی همینی که یه اتفاق در کشور ما میفته، حالا اصلا تعدادش به نظر من خیلی مهم نیست، مهم اینه که مثلا اونایی که قومیت عربی براشون خیلی، زبان عربی، نژاد و اینها همیشه مثلا برای عصبیت عربی مثلا براشون بسیار مهم بود، هیچ کنشی نمی کنند. ولی زن ایرانی مهمترین دارایی های شخصی شو که برای روز مبادا نگه داشته و میره اهدا میکنه، و اصلا این و خیلیشون طبقات بالای اجتماعی هم نیستن، یعنی خون دلی خورده تا مثلا یه قطعه طلا در واقع تهیه کرده و نگه داشته و اینو میره اهدا میکنه، یعنی
سرمایه شو اهدا میکنه،
مهمترین سرمایه شخصی شو میره اهدا میکنه. و همون جوری که توی دفاع مقدس هم اینجوری بود، یعنی مادرانی که فرزندانشون رو میفرستادن، خب دیگه چی عزیزتره برای مادر از فرزندش؟ که بعضی از مادران شهدا مادران 3 شهید 4 شهید بودن. خب چنین نمونه‌ای که یک مادری، اگه چنین نمونه‌ای در مثلا تاریخ آمریکا در جنگ جهانی دوم بود، باهاش عالم رو کر کرده بود، عالم رو کر کرده بود. و ما حتی یه دونه فیلم سینمایی در طول این چند دهه راجع به مادری که 3 شهید یا 4 شهید در راه مردمش، در راه دینش، در راه ملتش اهدا کرده، ما یه دونه هم نساختیم. و اونها با اون داستانهای تخیلیشون مثلا نجات سرباز رایانی ساختن که مثلا میخواد پیام مادر، اون پیام سلامتیشو مثلا به مادر برسونه و چی، و تبدیلش میکنن. خب میخوام بگم که ما چنین موانعی داریم، یعنی علارغم چنین موانعی در حوزه فرهنگی و رسانه‌ای، از اون طرف فشار اقتصادی، از اون طرف کشکار کردیایی تو نظام حکمرانیمون داریم، داریم این صحنه ها رو میبینیم. برای همین خود نمیخوام بگم کمیتش اینجا اهمیت نداره، این که اتفاق میفته، نه کسی امتیاز سیاسی میگیره. آیا زنی که میره مثلا علنگاشو اهدا میکنه کسی بهش امتیاز سیاسی میده؟ مثلا میگه که خب مثلا شما بیا از فلان سهمیه استفاده کن، مثلا خیلی نامشون رو حتی نمینویسن و میرن. من اینو دیدم، نامشون هم نمی‌نویسن و میرن، اصلا براشون مهم نیست.
ما خوب نتونستیم روایت کنیمش.
بعد برای کی؟ برای خانواده هایی که اصلا نمی‌شناستشون، هزاران کیلومتر اونورتره، اصلا نمی‌دونه کجا، فقط می‌دونه که باید مشارکت کنه.
مذهبش هم متفاوته، ملیتش
مذهبش هم متفاوته. آقا اصلا مسئله قضیه فلسطین برای ما هیچ وقت قضیه مذهبی که نبوده. از قضا باید عکسش می‌بود دیگه، مثلا ما را محکوم می‌کنن به اینکه آقا شما شیعه هویتی هستی. آقا ماجرای فلسطین نشون داد که برخلاف این انگهایی که زده میشه، اتفاقا دولت جمهوری اسلامی، حاکمیت جمهوری اسلامی اصلا نگاهش به شیعه نگاه هویتی نیست، نه نگاه زبانیه. ما نه نژاد پرستیم، نه عصبیت زبانی داریم، نه نژادی داریم، نه قومی داریم، نه دینی و مذهبی داریم. اینی که در مثلا جلسه قبل عرض کردیم اینجا خدمت شما بودیم، راجع به اربعین بود فکر کنم صحبت میکردیم، شما در اربعین هم میبینید که حتی به نسبت مثلا حج که مسلمان ها فقط شرکت میکنن، توی ماجرای اربعین شما در واقع ادیان مختلف میان اونجا مشارکت میکنن و ما هم رو باز میکنیم و خوشحال میشیم و افتخار میکنیم به این. ما به حمایت از فلسطینی های اهل سنت افتخار میکنیم. ممکنه یه جایی هم مثلا ناراحت باشیم که مثلا چرا برخی از اینها مثلا در سوریه مثلا در مقابل ما بودن، این آقا اونجا اشتباه کرده متوجه نشده، ولی الان ما دستبندی نکردیم، نگفتیم مثلا ما حامی این دست از فلسطینی هستیم. ما همه رو در واقع در کانون توجه و حمایت خودمون قرار دادیم و برامون ما فراتر از، چرا؟ چون برخلاف همه اون ادعاهایی که راجع به حقوق بشر رو اینها میکنن، ما ایم که داریم فراتر. و در تنها ملت و تنها دولتی که اجازه نداده ماجرای فلسطین از در واقع دستور کار جهانی خارج بشه، که اگر من جمهوری اسلامی نبود این اتفاق می افتاد و ماجرای فلسطین برای همیشه فراموش می شود.
ممنونم آقای دکتر حدود 3 دقیقه وقت داریم، جنبندی شما هم داشته باش.
خواهش میکنم. به ماجرای فلسطین اشاره کردند، واقعا ماجرای فلسطین یکی از نقاطیه که ما باهاش خیلی چیزها رو میتونیم درباره انقلاب فرهنگ ایرانی مرور بکنیم. مثل اینکه اشاره کردن که ما از ملتی دفاع کردیم که هم زبانمون نبودن، هم مذهبمون حتی نبودن، جغرافیای متفاوتی داشتن. و از همه مهمتر این که ماجرای فلسطین از همون ابتدای پیروزی انقلاب مورد دنبال شد.
قبل از انقلاب که از دهه 20 بله. که ماجرای تأسیس اسرائیل در ایران اعتراضاتی شکل میگیره. بله. در دهه 40 که تیم اسرائیل میاد در امجدیه، اینجا هو میشه و حکومت پهلوی اصلا به هم میریزه.
شاه ناراحت میشه، به علم میگه اینا چرا این کارو
کردن. آره، یعنی ما اصلا قبل از این حکم جهاد، نواب صفوی حکم جهاد میده و تاثیر یکی از در واقع الهام بخشای حرکت های جهادی علیه اسرائیل رو نواب صفوی پایشو میذاره.
جامعه ایرانی قبل از انقلاب هم با اسرائیل
این بود که با این بود. به نظر میاد که انقلاب باید ما رو متوجه وضعیت خودمون کرده باشه. کشور درگیر انقلاب، بلافاصله درگیر جنگ میشه و باید ما به طور طبیعی به وضعیت خودمون بپردازیم. اما میبینیم مسئله فلسطین شتاب بیشتری میگیره و این کاملا نشون میده که مسئله برای ملت ایران و برای اون مثلا انقلابیونی که وضعیت رو دارن تغییر میدن